بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل یک موشک جدید دوربرد را آزمایش کرد. وزیر خارجه اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفتگو کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز در پکن با مسئولان دولتی چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. امروز پنجشنبه 27 دی ماه 1386 خورشیدی و برابر است با 17 ژانویه 2008 میلادی، یک روز سرد زمستانی در ایران با هوای 3 درجه زیر صفر در تهران، 0 درجه در اصفهان که بنابر پیش بینی هواشناسان تا 11 درجه امشب زیر صفر می رود و 11 درجه بالای صفر در آبادان و برخلاف معمول فصل هوای نسبتاً ملایم در اروپا، 4 درجه بالای صفر در پراگ، جایی که با شما سخن می گوییم. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شما. اما اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از فرین آسمی بشنویم تا سپس مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. خانم آسمی، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما خوش آقای فاطمی. با سلام به شنوندگان عزیز، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که این کشور امروز پنجشنبه یک موشک جدید دوربرد را با موفقیت آزمایش کرد. توضیح بیشتری در این باره داده نشده، اما رادیو ارتش اسرائیل امروز گفت که این موشک از توانایی حمله مهمات غیر متعارف برخوردار است. اسرائیل در سالهای اخیر تلاشش را بر مقابله با خطر حملات موشکی همسایگان عرب خود و نیز جمهوری اسلامی متمرکز کرده است. اسرائیل که عموما گفته می شود به سلاح‌های هسته‌ای مجهز است، همچنین گرم توسعه برنامه‌هایی برای تولید موشک‌های دوربرد است. وزیر خارجه اسرائیل امروز پنجشنبه پس از دیدار و گفتگو با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مسکو، درباره خطر تحویل سوخت هسته‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه اسرائیل گفت از زمان تحویل همان اولین محموله غنی شده اورانیوم به جمهوری اسلامی، امکان سوء استفاده از آن برای مقاصد نظامی فراهم می‌شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی علائمی از ایدئولوژی خطرناکی را بروز می‌دهد که به مرز جنون رسیده است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که دیشب چهارشنبه وارد پکن شد، گفتگوهایش با مسئولان بلندپایه چین را امروز آغاز کرد. آقای جلیلی هنگام ورود به پکن گفت که درباره مذاکرات سه‌شنبه آینده، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان درباره برنامه هسته ایران با مسئولان دولتی چین رایزنی خواهد کرد. او افزود که ایران و چین دارای روابط دوستانه و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف هستند. والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، امروز وارد وین، پایتخت اتریش و مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد تا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با محمد البرودی، مدیر کل آن آژانس، گفتگو کند. آقای اشتاین‌مایر هنگام ورود به وین گفت جامعه بین‌المللی در برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید قاطعانه عمل کند و نمی‌تواند و اجازه نخواهد داد که منطقه خاورمیانه به فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای دست یابد.
با سپاس از فرین آسمی، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. با نزدیک شدن تاریخ اجلاس کشورهای 5 به اضافه 1 برای بررسی احتمال تشدید تحریم‌های ایران، دیدارها از چین که تمایلی به تحریم ایران نشان نمی‌دهد افزایش یافته است. از جمله سعید جلیلی از ایران، قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا و نخست وزیر انگلستان. گزارشی می‌شنوید از پکن. دادستانی کل آلمان یک ایرانی را در ارتباط با قاچاق تجهیزات دو منظوره بازداشت کرده است. گزارشی خواهید شنید. آیا تحریم‌های اقتصادی می‌تواند ایران را به زانو درآورد؟ مؤسسه حقوق بشری فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش می‌گوید آزادی‌های سیاسی در سال 2007 در شماری از کشورها از جمله ایران کاهش یافته است. 40 نفر حقوقدان نامه اعتراض‌آمیزی نوشتند در اعتراض به نحوه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ایران. گفتگویی می‌شنوید در این زمینه. جمشید مشایخی، چهره سرشناس هنرهای نمایشی ایران، به بیمارستان منتقل شده است. گفتگویی با همسر وی در باره آخرین وضعیت این هنرمند. گزارشی درباره مشاهده آنفلانزای مرغی در ایران، گفتگوی ویژه این هفته با یک کارشناس اقتصاد انرژی در مورد تأثیر نفت در سیاست جهان و بیشتر از اینها، همه در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. در حالی که 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان خود را برای رایزنی درباره صدور قطعنامه دیگری علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده می‌کنند، واشنگتن پکن را تحت فشار گذاشته است تا با دور جدید تحریم‌های جهانی علیه تهران موافقت کند. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
جان نگروپونته، معاون وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو درباره بحران اتمی ایران وارد پکن شده است، روز پنجشنبه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را خطری برای امنیت جهانی دانست و گفت که واشنگتن از پکن انتظار دارد که از دور جدید تحریم‌ها علیه تهران حمایت کند. این مقام ارشد گفت: به نظر من باید تحریم‌های جدیدی بر ایران تحمیل شود، زیرا دولت ایران خواسته‌های قبلی جامعه جهانی را برآورده نکرده و این نکته است که دولت چین باید به آن توجه کند. در همین رابطه دکتر جوزف چنگ، کارشناس روابط بین الملل دانشگاه هنگ کنگ، به رادیو فردا میگوید که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که ایران برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را از سال 2003 میلادی متوقف کرده، ممکن است دولت چین را بران دارد که از اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت نکند. این شناس علوم سیاسی با این حال خاطر نشان می‌کند که پکن از سوی دیگر مایل نیست خود را بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو در روی کاخ سفید قرار دهد و در نتیجه ممکن است در دور جدید نشست کشورهای پنج به علاوه یک به قطعنامه‌ای که تحریم‌های ملایم‌تری را علیه ایران اعمال کند رأی مثبت دهد.
Therefore, it will tend to support the American suggestion of some kind of United Nations Security Council resolution.
همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای مهار برنامه‌های اتمی ایران، جمهوری اسلامی نیز یک نماینده ارشد خود را به پکن فرستاده است تا حمایت دولت چین را در این باره به دست آورد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه با دولت مردان چین وارد پکن شد و انتظار می‌رود که با یانگ جی چی، وزیر امور خارجه، و شمار دیگری از مقامات ارشد این کشور درباره برنامه‌های اتمی ایران و کسب حمایت پکن در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو کند. در اشاره به دیدار نماینده هسته‌ای ایران از پکن، دکتر چنگ به رادیو فردا می‌گوید چین کوشش خواهد کرد تا ایران را متقاعد کند که به طور اساسی متعهد شود که قصد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایران ندارد.
China trying to persuade Iran to make more concrete promises not to engage in nuclear weapons development.
سفر نمایندگان ارشد دو کشور آمریکا و ایران به چین در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک هفته آینده در برلین به دیدار یکدیگر می‌روند تا احتمال تحریم‌های جدیدتر بر جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند. بر اساس اظهارات جان نگروپونته، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در نظر دارد در جریان سفر هفته آینده خود به آلمان با یانگ جی چی، وزیر امور خارجه چین، گفتگو کند تا حمایت پکن را برای تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران به دست آورد. آقای نگروپونته در اشاره به گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه تهران از سال 2003 میلادی برنامه‌های نظامی هسته‌ای خود را متوقف کرده گفت: هرچند این گزارش نشان می‌دهد که فعالیت‌های نظامی ایران در این باره متوقف شده است، اما ایران کماکان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و لازم است تا برای محدود کردن ایران تحریم‌های دیگری بر این کشور اعمال شود. از سوی دیگر، خوآ لیمینگ، سفیر سابق چین در ایران، نیز به روزنامه چاینا دیلی، ارگان حزب کمونیست این کشور، گفت احتمال اینکه پکن از تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت کند ضعیف است، اما این احتمال وجود دارد که چین به تحریم‌های ملایم‌تر ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد چراغ سبز نشان دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 18:39 به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از آلمان پی می‌گیریم. دادستانی کل آلمان یک بازرگان ایرانی آلمانی را به اتهام قاچاق تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بازداشت کرده است. در چند ماه اخیر این دومین بازرگان ایرانی است که به دلیل نقض قانون بازرگانی خارجی آلمان بازداشت می‌شود. محمد رضا کاظمی در این باره گزارشی دارد و گفتگویی با یک مسئول آلمانی.
منابع امنیتی اروپایی میگویند جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش یک شبکه گسترده تجاری در آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند و سوئیس تشکیل داده که این شبکه وظیفه خرید تجهیزات مورد نیاز ایران را بر عهده دارد. نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند تنها در این کشور حدود 100 شرکت وجود دارند که با فروش تجهیزات غیر مجاز به ایران از پروژه‌های اتمی و نظامی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند. ولفگانگ شمیت سخنگوی اداره تخلفات گمرکی آلمان در این باره می گوید
در سال 2006 میلادی بیش از 40 شرکت آلمانی مورد بازرسی قرار گرفتند که مظنون به فروش تجهیزات لازم برای برنامه هسته‌ای ایران بودند. ظاهراً این تجهیزات برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر در نظر گرفته شده بود. شرکت‌های مذکور در آلمان مستقر هستند ولی برخی از آنها هم بین المللی هستند. ما متوجه شده ایم که این شرکت ها موفق شدند که برخی کالاها را به ایران منتقل کنند. البته لوازمی هم قرار بود منتقل شود که توقیف شدند.
به گفته ای آقای شمیتز موارد زیادی هم وجود دارد که شرکت های آلمانی از ایران درخواست خرید تجهیزات دریافت می کنند ولی به دلیل تردید نسبت به کاربرد این تجهیزات درخواست ها را رد می کنند. دستگاه های الکتریکی، انواع کابل، فیش، محفظه هایی که به دلیل اندازه و استحکام می تواند برای موارد نظامی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله کالاهایی است که جمهوری اسلامی در بازار آلمان جستجو می کند. و اما صدور این کالاها چگونه از چشم ماموران آلمانی به دور می ماند؟ ولفگانگ شمیتز، سخنگوی اداره تخلفات گمرکی آلمان.
ما می دانیم که اغلب کالاهایی برای مخفی کردن کالای اصلی به محموله اضافه می شود یا اسناد و مدارک مربوط به صادرات حاوی اطلاعات نادرست هستند. مثلا کشور مقصد یا مسیر انتقال کالا نادرست اعلام می شود.
برخی از کارشناسان غربی می گویند ایران بدون دسترسی به این بازار سیاه اتمی قادر نبود برنامه هسته‌ایش را تا این مرحله پیش ببرد.
بازداشت یک بازرگان ایرانی آلمانی در آلمان به اتهام قاچاق تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. آیا تحریم‌های اقتصادی می‌توانند ایران را به زانو درآورند و دولت جمهوری اسلامی را به تجدید نظر در سیاست‌های هسته‌ایش مجبور کنند؟ این پرسشی است که سال‌هاست درباره آن چه در ایران و اروپا و چه در آمریکا بحث و گمانه‌زنی می‌شود. انتشار گزارش اداره حسابرسی دولتی کنگره آمریکا که روز چهارشنبه دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت به این پرسش بیش از پیش دامن زده است. فریدون زرنگار درباره تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
در گزارش اداره حسابرسی دولتی کنگره آمریکا با اشاره به تحریم‌های اقتصادی که از 20 سال پیش از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده است، نتیجه‌گیری می‌شود که این تحریم‌ها به رغم تأثیرهایی که بر اقتصاد ایران داشته است، نتوانسته است نتیجه دلخواه آمریکا را در پی داشته باشد. برابر این گزارش، به رغم این تحریم‌ها، ایران توانسته است حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش نفت و گاز جلب کند. دلیل عدم کارایی کافی این تحریم‌ها را دکتر شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس، در همسو نبودن سیاست‌های کشورهای غربی با یکدیگر می‌داند.
اگر کشورهای عضو شورای امنیت در درجه اول و ثانیاً کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا، روزی اتفاق نظر داشته باشه و ژاپن هم با اونها همراهی بکنه، خیلی خیلی تحریم بیش از اون چطور روز اتفاق افتاده میتونه مؤثر باشه. ولی هیچ وقت این هماهنگی رو ما ندیدیم. حتی در بین کشورهای اروپایی ما میبینیم که برای کشورهای مثل آلمان به مراتب بیشتر از اون برای کشوری مثل ایتالیا معامله با ایران خیلی مهمتر از اینه که در یک جبهه با آمریکا و با سایر کشورهای اروپایی قرار بگیرن.
اما نتایج این تحریم‌ها چه بوده است؟ دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران میگوید طبیعتاً و به هر حال این تحریم‌ها هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران در بر داشته است.
هر تحریمی به هر حال یه هزینه داره و از اونجایی که اقتصاد آمریکا به هر حال یک اقتصاد اقتصاد بزرگی است و بسیاری از کشورها وابسته هستند به امریکا، در نتیجه این تحریم ها بدیهی هستش که برای اقتصاد ایران هزینه رو به دنبال خواهد داشت و این هزینه به خصوص در زمینه روابط تجاری و واردات و همچنین صادرات با کشورهای مختلف دنیا یک افزایش قیمتهایی رو ایجاد میکنه.
در حالی که دکتر شاهین فاطمی میگوید از یک طرف فرایند جهانی شدن اقتصاد و از طرف دیگر درآمدهای سرشار نفتی ایران به این کشور فرصت میدهد تا از گزند این تحریم ها مصون بماند.
در درجه اول جهانی شدن اقتصاد جوانب مختلف داره، یکیش همین باز شدن فرصت های بسیار بسیار زیاده برای کشورها. امروز یک کشوری مثل ایران با درآمد سرشار نفت راههای بسیار بسیار زیادی برایش گشوده شده که بتونه از تحریم فرار کنه و یا اون رو به حداقل تقلیل بده.
دکتر پژوهان به ویژه فشارهای سالهای اخیر آمریکا بر مؤسسه‌های مالی و پولی جهان برای قطع رابطه با ایران را مؤثرتر از دیگر اقدامهای پیشین ارزیابی میکند.
اون چی که اخیراً در دفعه دو سال گذشته در اثر فشارهای آمریکا ایجاد شده به نظر من شاید جدیتر است از تحریم‌های گذشته و بخش عمده فشاری که در اثر تحریم الان در اقتصاد ایران مشاهده میشه در سیستم بانکی و روابط مالی بین بانک‌های ایران و کشورهای خارج است و بخش فاینانس رو بیشتر متاثر کرده.
در پی افزایش فشارهای دولت آمریکا، بانک‌های امارات متحده عربی هم ماهاست که از صدور اعتبارنامه‌های مالی برای بازرگانان ایرانی خودداری می‌کنند. این در حالی است که به نوشته یک روزنامه آلمانی در سال‌های گذشته 20% تجارت خارجی ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شده است. انستیتوی انترپرایز آمریکا که مؤسسه پژوهشی نزدیک به محافظه‌کاران است، با انتشار فهرستی حجم مبادلات بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2007 میلادی با کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، روسیه و آمریکا را بیش از 200 میلیارد دلار تخمین زده است. دولت آمریکا که جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌کند، در کنار تحریم‌های یک جانبه در صدد است کشورهای هرچه بیشتری را به وارد آوردن فشار جهانی اقتصادی به ایران در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل وادار کند. در حالی که ایران با رد اتهام آمریکا مدعی است این تحریم‌ها تأثیری بر اقتصادش نداشته و نخواهد داشت.
تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر ایران، گزارشی بود از فریدون زرنگار. ساعت 18:47:15 به وقت ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی در زمینه حقوق بشر پی می‌گیریم. سازمان مدافع حقوق بشر خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانه اش که روز چهارشنبه 26 دی ماه منتشر شد اعلام کرد که آزادی سیاسی در بخش‌های بزرگی از دنیا از جمله در ایران، پاکستان، چین و ونزوئلا رو به کاهش است. در گزارش خانه آزادی گفته شده که تحت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران فشارهایی بر تمام کسانی که برای تغییر وضع موجود تلاش کردند، از جمله احزاب، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق زنان وارد شده است. ساسان قهرمان، سردبیر نشریه گذار وابسته به خانه آزادی یا فریدم هاوس، در گفتگو با فرین عاصمی میگوید ایران از نظر آزادی‌های سیاسی کشوری غیر آزاد است.
سه کاتگوری وجود داره: آزاد، نیمه آزاد و غیر آزاد. و ایران یکی از کشورهایی است که الان چند سال پی در پی به عنوان کشور غیر آزاد از اون نام برده میشه. دلایلی که باعث میشه کشورهای توی این رده قرار بگیرن جنبه‌های مختلفی داره. یکی از اونها مسئله انتخابات هست، مسئله تشکل هست، آزادی مذهب هست، آزادی اقلیت‌ها هست، یا در زمینه آزادی بیان، مطبوعات و به طور کلی تمام چیزهایی که باعث میشه کشوری از نظر سیستم سیاسی و قضاییش حقوق و آزادی‌های مدنی رو برای شهروندان خودش قائل بشه یا نه، یا از نظر پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم، یا پاسخگو بودن حکومت و سران حکومت در مقابل مردم. در نتیجه طبق این بررسی ایران در رده غیر آزاد قرار گرفته.
اصولا در این رده‌بندی ایران در میان چند کشور به عنوان کشوری غیر آزاد انتخاب شده و آیا مشخص است که ایران از نظر آزادی‌های سیاسی چندمین کشور دنیاست؟
در مجموع 193 کشور یا دولت بررسی شده در کل جهان، در این رده بندی شماره گذاری نیست که بگی مثلا 80 کشور هر سر بهتر و بدتر. توی یکی از این سرطرها رده بندی قرار میگیرن کشورها و ایران یکی از این کشور غیر آزاد است.
در گزارش خانه آزادی گفته شده که تحت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایران فشارهایی بر تمام کسایی که از تغییر صحبت کردند یا اقدامی کردند، از جمله احزاب دموکراتیک، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری، فعالین حقوق زن وارد کرده. در این باره بیشتر توضیح میدید؟
یافته‌هایی که تو این زمینه هست و توضیح داده میشه عمدتاً به برخورد دولت آقای احمدی نژاد طی دو سال گذشته با مطبوعات، تمام این محاکماتی که شدن مطبوعات و وبلاگ نویسا، اشاره شده به برخوردهایی که با دانشجویان شدن، دانشجوهای ستاره دار، دانشجوهایی که از تحصیل محروم شدن، دانشجوهایی که در زندان هستن مدت ها، اشاره شده به دستگیری های زنانی که فعالیت میکنن در جنبش 1,000,000 امضا، اشاره شده به دستگیری سران اتحادیه کارگری از جمله اتحادیه کارکنان و رانندگان شرکت واحد و برخوردهای با مردم عادی، برخوردهایی که تحت عنوان این طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی سال گذشته به خصوص با مردم شده از نظر اجتماعی، دستگیری های گسترده تحت عنوان بدحجابی یا بیحجابی، سرکوب شدیدی که تحت عنوان ارتقاء امنیت اجتماعی و اون اعدام های گسترده که تحت عنوان مبارزه با اراذل و اوباش انجام شد، در کنار برخوردهایی که با اقلیت های ملی و قومی در آذربایجان، در خوزستان و در بلوچستان انجام شد.
آقای قهرمان، وضعیت آزادی های سیاسی در ایران نسبت به سال گذشته چطور بوده؟
نسبت به سال گذشته وضعیت به هر حال همونطور که در گزارش در خط جهان هم بهش نگاه میشه وخیم تر شده. در بخش ایران هم توضیح داده میشه که وضعیت وخیم تر شده.
کشورهایی بودن که پیش از این در رده غیر آزاد محسوب شده باشن و اکنون به رده آزاد یا نیمه آزاد رسیده باشن؟
دو کشور در از جمله کشورهای نیمه آزاد وضعشون کمی بهتر شده. فکر میکنم کشور اندونزی و بوگوتو این دو کشوری هستن که وضعشون کمی تغییر کرد.
اظهارات ساسان قهرمان، سردبیر نشریه گذار وابسته به مؤسسه فریدوم هاوس را شنیدید در باره آزادی های سیاسی در ایران و جهان. گفتگویی بود از فرین عاصمی. و حالا پیامی می شنویم از یک شنونده گرامی بر روی پیامگیر رادیو فردا.
حکومت ما حکومت پلیسیه. وقتی در ما داریم در یک فضای خفقان و شکنجه آور زندگی با کوچکترین موردی شدت برخورد میکنن و سرکوب میکنن، به همین خاطر ما از نعمت آزادی برخوردار و بهرمند نیستیم، به امید روزی که ما هم از نعمت آزادی بهرمند بشویم. دوستدار شما محمد از گچساران.
و این هم پیامی ایمیلی از یک شنونده عزیز دیگر بر روی سایت رادیو فردا که نوشتند با توجه به اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست ولی فعلا گازمان قطع شده و با عنایت به اینکه قرار بود یک سال پس از ریاست جمهوری نفت سر سفره مردم بیاید اما دو سال پس از آن بنزین از سفره مردم هست و سه سال بعد یعنی امسال گاز نیز قطع شده است، از کلیه ملت بدون گاز ایران درخواست می شود برای گرم کردن تنور انتخابات فعلا از هیزم استفاده کنند.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان پیام های خود را در زمینه های مختلف، آزادی های سیاسی، کمبود گاز و هر موضوع دیگری که می تواند مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بگیرد به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید یا روی سایت رادیو فردا در قسمت نظرات خودتان آن را بنویسید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار می کنم 20420221124113. یادآوری میکنم که این یک پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیدهد و نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا برای دسترسی به سایت رادیو فردا chahcham.com. chahcham رو هجی میکنم، C مثل چارلی، H مثل هتل، A یا A انگلیسی مثل آبادان، H مثل هتل، C مثل چارلی، دوباره H مثل هتل، A مثل آبادان و ام مثل مهتاب chacham.com. فیلتر شکن امروز رادیو فردا با زدن آدرس این فیلتر شکن بر روی صفحه اینترنت مستقیم روی سایت رادیو فردا می روید. و اما جمشید مشایخی، چهره سرشناس هنر نمایشی ایران، از ابتدای این هفته به دلیل بیماری به بیمارستانی در تهران منتقل شد. جمشید مشایخی فعالیت هنرپیشگی خود را 50 سال پیش با بازی در نمایشنامه وظیفه پزشک اثر پیراندلو آغاز کرد و برای اولین بار همراه با فخری خروش با بازی در فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش به سینما راه یافت. از معروفترین فیلم هایی که جمشید مشایخی در این بازی کرده میتوان به خشت آینه از ابراهیم گلستان، قیصر ساخته مسعود کیمیایی و گاو کار داریوش مهرجویی اشاره کرد. محمد زرقامی در گفتگوی با گیتی رعوفی همسر جمشید مشایخی آخرین اخبار درباره وضعیت او را جویا شده است. گیتی رعوفی:
اجرای طرح ارتقای اجتماعی در 9 ماه گذشته و نقض آشکار حقوق بشر در این طرح ما رو بر اون واداشت که چکنامه‌ای رو به عنوان کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال کنیم و پیگیری موضوع رو از این کمیسیون درخواست کنیم.
تو متن نامه به چه موضوعاتی اساساً اشاره شده؟
در متن نامه به اقدامات غیرقانونی ضابطین قضایی و نیروی انتظامی اشاره شده، همینطور به سلیقه عمل کردن این نیرو از نقض حقوق بشر در برخورد با افراد تا قضیه‌ای که گاه برای این افراد حکم اعدام صادر می شده، استناد اینکه از اشرار هستن، و اجرای این احکام اعدام که به صورت گسترده هم انجام شده سوالات و ابهامات زیادی رو به همراه داشته. بنابراین برای جلوگیری از این ابهامات و بقیه ماجراها ما این نامه رو به کمیسیون اصل 90 فرستادیم.
موارد مستندی هستش که بخواین ارائه بکنین در صورت نیاز، مثلا شکایت‌های مردمی یا مواردی که در موردشون می‌فرمایید نقض صریح حقوق بشر و حقوق شهروندی صورت گرفته؟
ما موارد متعددی داریم. در مواردی مراجعاتی رو به دفتر خودم داشتم که مراجعین میگفتن در زمان تذکر بابت پوشششون با اونها بسیار توهین‌آمیز برخورد شده، فحاشی شده نسبت به اونها. و همینطور ما به ویژه در مورد اجرای احکام اعدامی که در قالب این تر اجرا شده ابهامات فراوانی وجود داره. واقعیت آن است که این احکام باید برای مردم دلایلش و مبانیش روشن بشه.
دوستان، با پوزش از اشتباهی که در پخش گفتگو پیش آمد توضیح میدهم. گفتگویش که شنیدید گفتگویی بود با نسرین ستوده، وکیل دادگستری، درباره نامه 40 نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری در اعتراض به عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی. با پوزشی دوباره از شما دعوت میکنم به گفتگوی محمد زرقامی با گیتی رعوفی همسر جمشید مشایخی گوش کنید.
3-4 ماهی بود مشایخی معده‌اش درد میکرد و فقط معالجه معده میکرد و غافل از انسداد روده بود. با اینکه دکترم رفته بود و بیوپسی کرده بود و سیدیش اومد که الحمدلله معده‌اش سلامته، ولی خب دکا باز درد میکرد معده‌اش. تا اینکه روز شنبه خیلی معده درد زیاد شد و بعد انتقالش دادیم بیمارستان عادیه. در بیمارستان روز یک شنبه جراحی کردند که عمل جراحیش با موفقیت انجام شد.
ولی با این حساب آقای مشایخی همچنان در بخش ICU بستری هستند. دلیل اینکه تا امروز مرخص نشدن و یا هنوز به بخش عمومی انتقال پیدا نکردن چیه؟
الان همون ضعف جراحیه و مقدار خیلی زیادی هم ریه مشایخی به دلیل کشتن سیگار خیلی عارضه داشت. و دیروز که من رفتم بیمارستان مشایخی حالش خیلی خوب بود و مورد تایید پزشکان محترم بود و همه چیشون تحت کنترل. فردا یا پس فردا بره در بخش که 2-3 روز هم تحت نظر ICU باشه و بیاریمش خونه به امید پروردگار.
پس از طی دوران نقاهت آقای مشایخی بازم به صحنه برمیگردن، چون یادم میاد چندی پیش گفته بودن که قصد دارن صحنه رو برای همیشه ترک کنن.
مدتی بود که اصلا هرچی سناریو می آوردن مشایخی می گفتش که من هم میدم درد میکنه و هم اگه بخوام کار بکنم اگر دل درد بگیرم ناچارن گروه رو آزار میدم و گروه رو کارشون عقب میندازم.
اینی که قبول نمی‌کرد. الان دو تا کار در دست گرفته بود که متاسفانه اینجوری شد. حالا معلوم نیست بعد از این جراحی ببینیم چه وضعی خواهد داشت که قبول می‌کنه یا نمی‌کنه.
خانم رؤوفی معمولاً زندگی کردن با هنرپیشه‌ها مشکلات خاص خودشو داره. حتی گاهی در باور اجتماعی هم درست یا غلط زندگی های هنری به عنوان زندگی های کم دووم تلقی شده. زندگی با جمشید مشایخی تو این سالها بر شما چگونه گذشته؟
ببینین عزیزم، چون من با مشایخی فامیل هستیم و عاشق هم بودیم و با عشق بسیار عالی و خیلی عمیق با هم ازدواج کردیم، من خیلی خودم رو آداپته کردم با مشکلات یک هنرمند و اصولا جمشید یک آدمیه که به نفس هنر فکر میکنه، برای اطلاع هنر کار میکنه و من خیلی خودم رو وفق میدم با مسائلش، با احساسش، با زودرنجیش و سعی میکنم که حتی المقدور هم آرام نگرش دارم هم رابطهشو با این شغل همیشه درست کنم.
توضیحات گیتی رؤوفی همسر جمشید مشایخی را شنیدید درباره بیماری این هنرمند هنرهای نمایشی ایران. و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. خوش آمد میگویم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده گزارش هایی خواهیم داشت، از جمله درباره وضعیت سوخت و انرژی در سیاست جهان، پیدایش دیده شدن و مشاهده آنفلانزای مرغی در ایران و پیدا شدن مواد رادیواکتیو در قرقیزستان که گفته شد به سوی ایران میرفته است. اما نخست فشرده ای از خبرها را میشنوید از فرینه عاصمی.
با سلام مجدد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که این کشور امروز پنجشنبه یک موشک جدید دوربرد را با موفقیت آزمایش کرد. توضیح بیشتری در این باره داده نشده، اما رادیو ارتش اسرائیل امروز گفت که این موشک از توانایی حمله مهمات غیر متعارف برخوردار است. اسرائیل در سالهای اخیر تلاشش را بر مقابله با خطر حملات موشکی همسایگان عرب خود و نیز جمهوری اسلامی متمرکز کرده است. وزیر خارجه اسرائیل امروز پنجشنبه پس از دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو درباره خطر تحویل سوخت هسته‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس وزیر خارجه اسرائیل گفت از زمان تحویل اولین محموله غنی شده اورانیوم به جمهوری اسلامی امکان سوء استفاده از آن برای مقاصد نظامی فراهم می‌شود. سعید جدیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که دیشب چهارشنبه وارد پکن شد، گفتگوهایش با مسئولان بلندپایه چین را امروز آغاز کرد. آقای جدیدی هنگام ورود به پکن گفت که درباره مذاکرات سه‌شنبه آینده اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران با مسئولان دولتی چین رایزنی خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت حیوانات اعلام کرده است که جمهوری اسلامی مواردی از شیوع ویروس کشنده آنفلانزای پرندگان H5N1 در ایران را به آگاهی این سازمان رسانده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت حیوانات، ایران اعلام کرده است که پس از کشف 14 ماکیان یا مرغ خانگی مبتلا به این ویروس در استان مازندران، 475 پرنده را نابود کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه برای مذاکراتی دو روزه با سران بلغارستان به صوفیه پایتخت آن کشور می رود. آقای پوتین در جریان سفرش به صوفیه درباره طرحی 10 میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق بلغارستان به اتحادیه اروپا با میزبانانش گفتگو خواهد کرد.
با سپاس از فرین عاصمی، مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره مشاهده آنفلانزای مرغی در ایران پی می‌گیریم. سازمان جهانی سلامت حیوانات مستقر در پاریس گزارش داده است که ایران رسماً مشاهده 14 پرنده مبتلا به بیماری مرگبار آنفلانزای مرغی را تایید کرده است. با وجود گزارش‌های متعدد درباره وجود این بیماری در ایران، این نخستین بار است که مقامات ایرانی رسماً وجود آن را گزارش کردند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
آنفلانزای مرغی بیماری است که در 4 سال اخیر جان ده‌ها انسان را در جهان گرفته است. ترس از گسترش این بیماری خطرناک سبب شده تا تعداد زیادی از کشورهای جهان که اکثر آنها آسیایی هستند، صدها هزار پرنده را نابود کنند. وجود آنفلانزای مرغی تا پیش از این در بسیاری از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، افغانستان، کویت، پاکستان و روسیه گزارش شده بود، ولی مقامات ایرانی همیشه تاکید می‌کردند که چنین بیماری در ایران وجود ندارد. با توجه به اینکه یکی از عوامل انتقال این بیماری پرندگان مهاجر هستند، بسیاری از کارشناسان نسبت به گزارش‌های مسئولان ایرانی ابراز تردید می‌کردند.
البته در این بین به نظر می رسد که تغییری در سیاست دولت ایران روی داده است، چرا که سازمان جهانی سلامت حیوانات که یکی از مراجع بین‌المللی اصلی برای ثبت و مبارزه با آنفولانزای مرغی است، روز پنجشنبه گزارش داده است که ایران رسما مشاهده چند مورد از این بیماری را تایید کرده است. بنابراین گزارش، مسئولان ایرانی به این سازمان گفتند که در استان مازندران 14 پرنده مبتلا به ویروس مرگبار H5N1 ویروس عامل آنفولانزای مرغی مشاهده و در همین ارتباط 475 پرنده را نابود کردند. البته سازمان جهانی سلامت حیوانات اعلام کرده است که موارد مشاهده شده در ایران به حدود 20 روز پیش مربوط می شوند، ولی مسئولان ایرانی این سازمان را چهارشنبه مطلع کردند. اینکه چرا ایران سعی در مخفی کردن موارد مربوط به بیماری آنفولانزای مرغی دارد هنوز مشخص نیست. در اسفند ماه سال 1385 استاندار و یکی از نمایندگان استان مازندران اعلام کرده بودند که تعداد زیادی پرنده مبتلا به آنفولانزای مرغی در این استان مشاهده شده است، ولی اظهارات این افراد توسط سازمان دامپزشکی یا وزارت بهداشت ایران تایید نشد. در آن زمان عزت الله یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس نیز مقامات سازمان دامپزشکی را به مخفی کاری متهم کرد و گفت آنها به رغم مسئولیتشان حاضر نیستند گسترش آنفولانزای مرغی را در استان مازندران تایید کنند. بیماری آنفولانزای مرغی از طریق تماس با پرندگان بیمار به انسان منتقل می شود. کارشناسان از آن هراس دارند که این بیماری در آینده به واسطه تغییرات درونی بتواند از انسان به انسان منتقل شود. در آن صورت خطر بروز یک پاندمی وجود دارد که جان میلیون ها انسان را به خطر خواهد انداخت.
مشاهده 14 پرنده مبتلا به آنفولانزای مرغی در ایران، گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19:06:10 به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی به قرقیزستان می رویم. مقامات قرقیزستان در 19 دی ماه اعلام کردند که مقداری مواد رادیواکتیو را از یک قطار باری عازم ایران به دست آورده و مصادره کردند. این قطار ابتدا از قرقیزستان عازم ازبکستان بود و مامورین مرزی ازبک پس از کشف تشعشعات رادیواکتیو بیش از حد معمول در این قطار آن را به کشور مبدأ برگرداندند. پیدا شدن این ماده رادیواکتیو باعث نگرانی‌های در سطح منطقه درباره منبع آلودگی و حفاظت از مواد رادیواکتیو شده و گمانه‌زنی‌های در مورد منبع آلودگی ادامه دارد. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
مقامات قرقیزستان 19 دی اعلام کردند که مقداری مواد رادیواکتیو را از یک قطار باری عازم ایران مصادره کردند. این قطار از قرقیزستان عازم ازبکستان بود و مأمورین مرزی ازبک پس از کشف تشعشعات رادیواکتیو بیش از حد معمول در قطار مذکور آن را به کشور مبدأ برگرداندند. به گفته مقامات قرقیزستان ماده رادیواکتیو مصادره شده سیزیوم 137 می باشد. این عنصر که از کارکرد ریاکتورهای اتمی و آزمایش سلاح‌ها به دست می آید اغلب مصارف پزشکی دارد، اما سیزیوم 137 را می توان به عنوان یک ماده خام رادیواکتیو برای تولید بمب‌های آلوده و عملیات تروریستی برای پخش مواد رادیواکتیو در یک منطقه محدود استفاده کرد. 5 روز پس از مصادره این ماده رادیواکتیو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از دولت قرقیزستان خواسته است که اطلاعات بیشتری در مورد این رخداد در اختیار آژانس قرار دهد. آلما بیک ات کیف، یکی از مقامات وزارت رویدادهای غیر مترقبه ازبکستان، در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره مقدار سیزیوم 137 پیدا شده در قطار میگوید:
چند قم قرارلاشتری نورکن پیشخازیت بگنیمه
حجم به این ماده اندکی کمتر از یک سطر بود که با شن و گرد و خاک و برف مخلوط شده بود. ما در اجرای وظایف خود ماده پیدا شده را روز 31 دسامبر مهرموم کردیم.
این ماده رادیواکتیو 10 دی در قطار باری عازم ایران مصادره شد، ولی مقامات قرقیزستان خبر آن را 9 روز بعد اعلام کردند. این تأخیر و این که چرا وجود این ماده تا رسیدن به مرز ازبکستان کشف نشد خود با گمان زنی ها در محافل سیاسی روبرو شده است. این قطار آلوده به مواد رادیواکتیو قبل از رسیدن به مرز ازبکستان از مرزهای تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عبور کرده بود. مقامات قرقیزستان میگویند که این حادثه هیچ خطری برای سلامتی مردم نداشته و به همین دلیل از پخش اطلاعات پیرامون آن خودداری کردند. در حالی که به باور کارشناسان هسته‌ای میزان تشعشعات مواد کشف شده 1000 میلی رنگتن در یک ساعت بوده که به مراتب بیشتر از حد متعارفی است. در این باره علیرضا کرمانی کارشناس مسائل منطقه‌ای در مصاحبه با رادیو آزادی تاجیکستان گفت:
ما پرسش این است که به هر حال محموله با این درجه از تشعشع رادیواکتیو چرا در یک واگن و بدون حفاظت‌های فنی و با این تشعشع در واقع مرگبار بسیار بسیار بالاتر از حد استانداردهای حتی کشورهای CIS یا SNG هست، چرا در واگن و در لابلای آهن قرازه ها قرار داده شده، چرا دیر اعلام شده و این مواد در مسیری که حرکت کرده است، آدمایی که با این واگن ها نزدیک شدند و سر و پا داشتند همه را در خطر قرار دادن و این محموله هرچی هم که جلوتر میرد میتوانست در کشورهای ازبکستان، در ترکمنستان، در ایستگاه‌های راه‌آهن در ایران به هر حال برای همه خطر آفرین باشد.
پیتر زیمرمن کارشناس امور تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آمریکا پیدا شدن این ماده رادیواکتیو را در قطار باری بسیار نگران کننده می‌داند. او در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
ممکن است منبع آلودگی جای دیگری باشد. واقعیت این است که ما اطلاعی نداریم، زیرا مقامات قرقیزستان به اندازه کافی همکاری نمی کنند. ما گمان زنی می کنیم چون هیچ داده‌ای در این باره نداریم. امکان دارد این ماده رادیواکتیو که شبیه نمک است در اثر شکستن منبع آن پخش شده باشد و مقداری از آن در جای دیگری باشد.
جمهوری اسلامی خبر ارسال مواد رادیواکتیو را به وسیله قطار باری عازم ایران رد کرده و سفارت ایران در قرقیزستان میگوید گزارش مربوط به این ماده رادیواکتیو ساختگی بوده که در آستانه سفر محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به قصد تبلیغات علیه جمهوری اسلامی انتشار یافته است.
گزارش حسین آریان را شنیدید درباره پیدا شدن ماده رادیواکتیو در یک قطار باری در قرقیزستان. کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای به ادامه بازداشت غیرقانونی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، ادامه بازداشت دانشجویان کرد و چپگرا و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی اعتراض کرده است. بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صادر شده که موج جدیدی از دستگیری دانشجویان چپگرا موسوم به آزادیخواه و برابری طلب در ایران آغاز شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 26 دی ماه صادر کرد آورده است، روند برخورد با فعالان جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر کشور موجب اعتراض و نگرانی محافل حقوق بشری را فراهم کرده است. آمار بازداشت‌های دانشجویی در روزهای اخیر به گفته این کانون تأسف‌برانگیز و وضعیت نگهداری دانشجویان نگران کننده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به فشارهای صورت گرفته در 2 سال اخیر بر دانشجویان در ایران میگوید که دانشجویان مذهبی یا غیر مذهبی که از دولت نهم انتقاد کنند دستگیر میشوند و برای آنها پرونده های سنگین تشکیل میشود.
این تشکیل پرونده های حالت شمشیر دموکراس داره بالای سر این دانشجویان که مبادا به دست فعالیت مجددی بزنند و اعتراضاتشون ادامه بدن.
روز دوشنبه دست کم 10 تن از دانشجویان طیف چپ موسوم به آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شدند. فعالان دانشجویی و حقوق بشر این دستگیری ها را موج جدیدی از برخورد با دانشجویان متمایل به طیف چپ می دانند. در همین حال 9 تن از دانشجویان کرد همچنان در زندان هستند. در همین حال احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام توهین به مقدسات و رئیس جمهوری در زندان هستند و با وجود پرداخت وثیقه های 80 میلیون تومانی تا کنون آزاد نشدند. عبدالفتاح سلطانی درباره ادامه بازداشت این 3 دانشجو میگوید:
موجبی برای نگه داشتن این دانشجوان در زندان واقعا وجود نداره. و این که بگیم برخوردهایی با این دانشجوان شده در ایام بازار که نگران هستن اگه اینا بیان بیرون افشاگری بکنن و بگن که چه برخوردهایی و چه بلاهایی سرشون آورده، قطعاً آبروی خلافکاران خواهد رفت.
با این حال عبدالفتاح سلطانی میگوید کانون مدافعان حقوق بشر قدرت اجرایی ندارد.
اون چی که میتوانیم انجام بدیم یکی وکیل در اختیار دانشجوان قرار دادنه، هرچند که در مراحل دادسرا متاسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر دوستان از پذیرفتن وکیل امتناع میکنن، در حد اینکه ما بتونیم بیانیه بدیم یا بتونیم اگر وکیلی خواستن وکیل ازشون بگیر، یا اگر خانواده بعضی از اینا ممکنه مشکلات مالی داشته در حد وسعمون کمک بکنیم.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به صدور احکام کمیته‌های انضباطی علیه دانشجویان و ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر آذربایجان بدون دسترسی به وکیل اعتراض کرده است.
گزارش فرین آسمی را شنیدید درباره بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به سرکوب‌ها در ایران. و ما در اینجا می‌رسیم به برنامه گفتگوی ویژه این هفته. در این برنامه فریدون زرنگار با ایروین ستلزر، اقتصاددان و متخصص اقتصاد انرژی گفتگو کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
هفته گذشته ایروین ستلزر، اقتصاددان سرشناس با تخصص در زمینه سیاست‌های اقتصاد انرژی، مهمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بود. در این فرصت پیش آمده با آقای ستلزر به گفتگویی درباره نقش انرژی و به ویژه نفت در سیاست جهانی نشستند. ایروین ستلزر از سال 1993 مدیر انستیتوی مرکز سیاست‌های اقتصادی هودسون است. در حال حاضر درباره اقتصاد و سیاست آمریکا در مجله ساندی تایمز لندن مقاله می‌نویسد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای ستلزر، با تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدین بحثمون رو با این سوال شروع کنیم که شما چشمانداز انرژی، اصولا نقش انرژی در سطح جهان رو با در نظر گرفتن مسائل سیاسی در جهان در آینده نزدیک چگونه میبینید؟
Well, certainly the global demand for energy is growing very rapidly. Especially in developing countries like China, where it's growing at about 8%.
مطمئناً تقاضای جهانی برای انرژی به ویژه در کشورهایی در حال توسعه مانند چین و هند به سرعت در حال افزایش است. افزایش قیمت نفت برای کشورهایی در حال توسعه که دارای نفت نیستند و دارای درآمدهای ارزی کافی نیستند، آنها را برای تأمین انرژی مورد نیاز خود با مشکل روبرو کرده است. اما با اشاره به سوال شما، من می‌خواهم اضافه کنم که خدا نفت را در اختیار حکومت‌های ناباب قرار داده است، یا به زبان دیگر خدا این نعمت رو در مناطق نامناسب قرار داده است. بدین معنی که این مسئله باعث تنش‌هایی بودند. اشاره کنم به بحران نفت در دهه 70 میلادی، وابستگی اروپای غربی به نفت روسیه و یا وابستگی هرچند هم کم آمریکا به نفت ونزوئلا. بنابراین می شود گفت که نفت نعمتی است لعنتی و تنش‌آفرین. نعمت از این لحاظ که شما می توانید اتومبیل خود را روشن کنید و با سوخت نفتی هر کجا بخواهید بروید.
Oil is a blessing and a curse. I mean it's a blessing because you can get in your car and
و لعنتی از این چشمانداز که این انرژی ماده آفریننده تنش است. حتی در ایران به طور مثال به نظر می رسد به دلیل ناتوانی مدیریت بنزین جیره بندی می شود و مردم عصبانی می شوند. بنابراین گفته می شود که ما احتیاج به انرژی هسته‌ای داریم. بنابراین انرژی ماده آفریننده تنش است.
انرژی is a tension creating substance.
برخی از اقتصاددان‌ها یکی از دلایل عقب ماندگی کشورهای نفتخیز را وجود نفت در این کشورها می‌دونن و میگن که دلیل اصلی حضور قدرت‌های خارجی در این کشورها نفت است. شما نقش نفت رو در سیاست و اقتصاد مثلا در خاورمیانه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, I think it's a little overdone. The notion that western countries are involved in the Middle East.
این ساده‌گرایی است که بگوییم مثلا آمریکا و یا کشورهای غربی تنها به دلیل وجود نفت در خاورمیانه و یا عراق هستند، چون نفت هم مانند هر کالای دیگری هر جا ارزان‌تر عرضه شود خریداری می‌شود. آنچه که اتفاق می‌افتد این است که نیاز به نفت به عنوان انرژی نه تنها برای غرب و آمریکا بلکه برای دیگر کشورهای مصرف کننده نفت مانند چین هم حائز اهمیت و کشورهای مصرف کننده مجبورند با کشورهای صادر کننده نفت به توافقی هرچند ناخوشایند برسند. بنابراین کشورهای مصرف کننده مجبورند جریان عرضه نفت را تضمین کنند. حفظ راه‌های تأمین انرژی شغل خطرناکی است. شما به پیش آمدی که چند روز پیش در تنگه هرمز میان قایق‌های نظامی ایران و یک ناو آمریکایی رویداد نگاه کنید. این رویداد بلافاصله بر قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر گذاشت. اما برمیگردم به بخش دیگر سوال شما درباره عقب ماندگی اقتصادی. من فکر می‌کنم کشورهای تولید کننده نفت در زمینه توسعه اقتصادی با اجبارهای روبرو هستند که دلیل عقب ماندگی شدند. من به سه مورد اشاره می‌کنم. یکی وجود فساد اقتصادی در این کشورهاست که قشر حاکم به درآمدهای عمومی برای منافع خصوصی خود دستبرد می‌زنند. فاکتور دوم عدم توسعه صنعت غیر نفتی در این کشورهاست که خود به دلیل ارزش مصنوعی برابری واحدهای پول این کشورها با ارزهای خارجی است که بالا نگه داشتند. و فاکتور سوم وابستگی برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند کویت به نیروی کار غیر بومی است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتید که منابع انرژی در اختیار حکومت‌های به اصطلاح ناباب است، اما چرا کشورهای صنعتی و به ویژه آمریکا در خاورمیانه هستند؟ بر پایه چه منافعی؟
I think the US is interested in the Middle East for a couple of reasons. One is it has a very important ally in the Middle East, Israel.
من فکر می‌کنم آمریکا به دلایل و منافع گوناگون به خاورمیانه نظر دارد. پیش از هر چیز آمریکا مهمترین متحد اسرائیل و متحد است از اسرائیل دفاع کند. دومین دلیل این است که منطقه خاورمیانه منبع مهم انرژی است و آمریکا مایل به وجود ثبات در این منطقه و استقرار حکومت‌هایی است که با آمریکا روابط دوستانه‌ای دارند. دلیل سوم فکر می‌کنم مسئله این احساس عمومی است که بایستی برای قطع جریان پول از این منطقه به سازمان‌های تروریستی کاری انجام داد، به ویژه در عربستان سعودی. بنابراین آمریکایی‌ها نگرانی به حقی دارند و می‌خواهند رژیم‌هایی در این کشورها سر کار باشند که اگر دوست آمریکا نیستند، حداقل دشمن آمریکا نباشند و در پی ضربه زدن به کشورهای غربی هم نباشند.
ده ها سال است که گفته می شود منابع نفتی در حال پایان است. این تخمین ها به نظر شما واقع بینانه هستند یا به زبان دیگر می شود دقیقاً درباره زمان به پایان رسیدن منابع نفتی در ده های آینده نظر داد؟
The world sits on a sea of oil. The reason that we're feeling supply...
ببینید، جهان روی دریایی از نفت نشسته است. به نظر من دو دلیل باعث افزایش بهای نفت شدند. یکی اینکه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، میزان تولید خود را محدود کرده است و دیگر اینکه قاعدتاً شما اگر زیرزمینتان پر از سیب زمینی باشد دیگر به کشت سیب زمینی دست نمیزنید. همین قانون در بخش نفت هم حاکم است. بخش عمده‌ای از منابع نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در دست شرکت‌های ملی نفت این کشورها اداره می‌شود و آنها به شرکت‌های خارجی اجازه گسترش بهره‌برداری از منابع نفتی را نمی‌دهند. در حال حاضر نفت به اندازه کافی وجود دارد. در عربستان و در کویت به من گفته شد آنها هم اکنون هم نفت زیادی می‌توانند به بازار عرضه کنند. بنابراین این نظر که می‌گوید منابع نفتی در حال اتمام است چیز جدیدی نیست. از سال 1910 در آمریکا مطرح شده است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
امروز درباره مسئله گرمایش زمین، نقش گازهای گلخانه‌ای و به ویژه سوخت‌های فسیلی در آلودگی محیط زیست و استفاده از منابع انرژی دیگه مانند باد، آب و غیره به ویژه در اروپا بسیار صحبت میشه، در حالی که آمریکا در این مسئله بسیار عقب‌تر از اروپا است. آیا در آمریکا درباره منابع انرژی جانشین سوخت‌های فسیلی فکر میشه؟
Yes, they're thinking about it mostly in California, for instance.
بله، در آمریکا بیشتر در ایالت کالیفرنیا این تلاش را انجام می‌گیرد. مثلا استفاده از انرژی باد تنها 2% نیازهای انرژی آمریکا را تامین می‌کند. تلاش‌های می‌شود از غلات برای تامین سوخت خودروها استفاده شود که فرآیندی بسیار هزینه‌آور و برای محیط زیست هم زیان‌آور است. بنابراین در حال حاضر به نظر من جانشین‌های جدی برای نفت، گاز و زغال سنگ موجود نیست. و با توجه به افزایش نیاز به انرژی مثلا در چین و هند طبیعتاً استفاده از زغال سنگ که در کشور خود به آن دسترسی دارند افزایش خواهد داشت. بنابراین تصور اینکه در سطح جهانی بتوانیم از مصرف منابع انرژی فسیلی بکاهیم و مانع تولید گاز کربن به عنوان مهمترین عنصر آلودگی بشویم بسیار مشکل است. آنچه که به آمریکا برمیگردد، آمریکا حتی برای کم کردن وابستگی خود به کشورهای فروشنده نفت هم که شده مایل است مصرف سوخت نفت و فرآورده‌های نفتی را کاهش دهد، یعنی تا حدودی فشارهای سیاسی هم هست.
شما فکر میکنین قیمت نفت در حال حاضر در سطح جهانی قیمتی واقعیه؟
I think it's real. There's a speculative element in it now.
بله من فکر میکنم قیمت نفت واقعی است، اما طبیعی است که عوامل سوداگرانه هم نقش دارند و بازار را متشنج کردند. بنابراین هرگاه اتفاقی میافتد در خلیج فارس و یا الجزایر تأثیر خود را بر قیمت نفت دارد. اما به دلیل رشد تقاضا برای نفت، به دلیل رشد اقتصاد جهان، مثلا رشد 8% چین و محدودیت های عرضه، این قیمت به وجود آمده است. لذا با در نظر گرفتن این جوانب قیمت واقعی است. اما اگر بازار کاملا آزاد می بود، یعنی عرضه و تقاضا آزاد می بود، شاید قیمت پایین تر بود. اما من فکر نمی کنم که جهان بار دیگر نفت با قیمت بشکه 25 دلار را تجربه کند.
$25 oil again. نقش نفت در سیاست جهانی آینده به نظر شما چگونه قابل پیش بینی است؟
It's going to be a trouble all the time. Putin is going to use oil in
kind. احتمالاً این نقش پررنگ تر خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه تلاش خواهد کرد در رویارویی با اروپای غربی از نفت به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا همین تلاش را در برابر آمریکا خواهد کرد.
فکر می‌کنید به عنوان سلاح؟
Yes, of course it's possible to use it as a weapon.
بله، معلومه که ممکن است.
اما در دهه گذشته این اتفاق نیفتاده.
We didn't use nuclear weapons in the past 4 decades or 5 or 6, but we know it's possible to use it.
بله، ما سلاح‌های هسته‌ای هم داریم، اما تا به حال به کار گرفته نشده است.
For 3 decades.
No, it's not.
But the fact is a weapon unused.
استفاده نکردن از یک سلاح دلیل عدم وجود آن نیست. پرسش این است که آیا ما می‌توانیم ساختاری جهانی به وجود بیاوریم که هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده را راضی کند.
Satisfy both producers and consumers.
Thank you very much.
Thank you for having me.
مهمان گفتگوی ویژه این هفته ایروین ستلسر اقتصاددان بود. درباره تأثیر نفت در سیاست جهانی با فریدون زرنگار سخن می گفت. حالا به جهان ورزش می رویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی دوچرخه سواری روی پیست ایران با عدم دریافت روادید آمریکا از سفارت این کشور در وین اتریش به ایران بازگشت. از این تیم و هیئت همراه انگشت‌نگاری و مصاحبه نیز به عمل آمد، اما روادید برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2008 در جام جهانی لس‌آنجلس صادر نشد. هفته پیش تیم شمشیربازی آمریکا با انگشت‌نگاری در فرودگاه در رقابت‌های انتخابی شمشیربازی المپیک 2008 در جزیره کیش شرکت کرد. راجر فدرر، تنیس‌باز شماره یک مردان جهان از سوئیس، در دور دوم رقابت‌های اوپن استرالیا در عرض 81 دقیقه فابریس سانتورو از فرانسه با رکورد 62 بار حضور در گرند اسلم را 3-0 شکست داد. در بخش زنان امروز ونوس ویلیامز آمریکایی در دو ست نزدیک کامید پن از فرانسه را شکست داد و به دور سوم راه یافت. دیروز در همین مرحله ارغوان رضایی، تنیسباز ایرانی تبار فرانسه، با پیروزی 2-1 بر تاتانیا گلوون، دارنده رده 13 این مسابقه از فرانسه، شگفتی آفرید و به دور سوم راه یافت. در هفته 15 لیگ برتر والیبال ایران، تیم پیکان با پیروزی 3-0 بر ارومدشت ارومیه با 25 امتیاز در فتح باقی ماند. تیم رد دومی پگاه ارومیه 3-2 اتکای تهران را شکست داد و تیم رد سومی پردیس متحد قزوین 3-1 تیم سنگ آهن بافت را. در دیگر مسابقه ها استقلال گنبد 3-1 شهرداری همدان را برد و بانک صادرات تهران با همین نتیجه پتروشیمی بندر ماشهر را. رئال مادرید اسپانیا با شکست از رئال مایورکا یکی از 3 جام مورد هدفش در این فصل را از دست داد. مایورکا بعد از پیروزی 2-1 در مسابقه رفت مرحله 16 جام حذفی پادشاهی اسپانیا، دیشب مسابقه برگشت را هم در سانتیاگو برنابو 1-0 پیروز شد. در شب شکست بزرگان در جام حذفی کشورهای اروپایی، در ایتالیا هم تیم میلان آسه با تساوی 1-1 در زمین تیم کاتانیا از دور مسابقه ها بیرون رفت. این تیم مسابقه رفت در میلان را 2-1 به کاتانیا باخته بود. تیم آژاکس آمستردام هم در زمین تیم ناک بردا 4-2 شکست خورد و از جام حذفی هلند بیرون رفت. کوین کیگان بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس در مقام جانشینی سم آلاردایس برای دومین بار مربی تیم نیوکاسل شد. نیوکاسل دیشب در یکی از مسابقه‌های تکراری دور سوم جام حذفی انگلیس 4-1 استوک سیتی را شکست داد تا در دور چهارم به زمین تیم آرسنال برود. منچستر سیتی هم 1-0 مهمانش وست هم را شکست داد. در دور چهارم این جام منچستر یونایتد میزبان تاتنهام است و ویگان میزبان چلسی.
دوستان با دنیای ورزش مجله شامگاهی رادیو فردا اینجا به پایان میرسد. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را میشنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی